نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، همچنین متقابلا عید رو به شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم سالی پر از سلامتی و صحت داشته باشید
انشاءالله. خانم دکتر پورحسینی، هفته های گذشته و جلسات گذشته گفتیم که چه کارهایی رو باید برای بدنمون که اینقدر مهم هستش انجام بدیم که سلامتی ما و صحت بدن ما به خطر نیفته. گفتیم خدای نکرده کارهایی که روی غذا نباید انجام بدیم، اگر انجام شد چه راه کارهایی پیشنهاد میشه. همه اینها رو خدمت دوستان عزیز شنوندمون گفتیم، اما میطلبی که توی این ایام نوروز، البته ما جلسات قبل هم یک نکاتی رو در مورد ایام نوروز و اینکه نباید پرخوری داشته باشیم انجام بشه، اما توی ایام نوروز با توجه به حجم غذا، متنوع بودن خوردنی ها، چه مقدار باید انتخاب بشه؟ یعنی در شرایط متفاوت چه مقدار غذا رو برای خودمون انتخاب بکنیم؟
بله، عرض کنم خدمت شما، مطلب بسیار مهمیه که تقریبا توی برنامه های انتهایی درباره تغذیه و خوردن به اون رسیدیم و جاییم خوبی هم هست. حالا با تمام این تدابیری که توی برنامه های گذاشته آموختیم و مقدار غذا رو، نوع غذا رو، ترکیب غذا رو، تناسب مزاجی غذا رو، آداب صحیح غذا خوردن رو، اینها رو همه با هم صحبت کردیم. حالا باید ببینیم تو شرایط مختلف هر کسی چقدر باید غذا بخوره و اگر آیا فردی برای خودش مقدار مناسبی از غذا محاسبه کرد. این در تمام مقاطع سنیش ثابت میمونه. اگر جاش رو عوض کرد، شغلش رو عوض کرد، مکان زندگیش رو عوض کرد، باز مقدار غذاش، نوع غذاش، اینها ثابت میمونه. نه، حقیقت اینه که در طب سنتی شرایط کاملا منحصر به فردن. یعنی فرد ممکنه در امروز در اینجا یک برنامه برای خودش باید بریزه و هفته بعد در جای دیگه شرایط دیگه برنامه دیگه ای و دو سه سال بعد کاملا برنامه هاش متفاوت باشه با امروز. این نشان دهنده اینه که افراد باید با درایت کامل و با تدبیر هر بار دست به خوردن ببرند و با اندیشه بخورند و انتخاب کنند. هر بار باید این کار رو انجام بدن. مقدار غذا خوردنشون، زمان غذا خوردنشون، حجمش، نوعش و همه چیز رو هر بار با تدبیر انتخاب کنند. کلن ما در طب سنتی عادتی غذا خوردن نداریم. و تمام توصیه هایی که میشه باید یک بار در ابتدای هر وعده غذا خوردن در ذهن فرد مرور بشه که من امروز به چه نیاز دارم، کدام غذا رو لطیفتر رو اول بخورم، غلیظتر رو بخورم، چه حجم غذا برای من کافی خواهد بود، این نوع از غذا با این مزاج امروز مناسب من هست یا نیست، و خلاصه این که کاری کاملا اندیشمندانه است. عرض کنم خدمت شما، مهمترین قسمتی که باید بهش برسیم تقسیم بندی اوقات از نظر مقدار غذا. یک تقسیم بندی از نظر سن داریم. غذا خوردن یک کودک با یک جوان، با یک میانسال و یک پیر کاملا متفاوت. غذا خوردن یک زن و یک مرد کاملا با هم متفاوت. در مشاقل مختلف افراد کاملا انتخاب‌هاشون باید با هم دیگه متفاوت باشه و نگاه کنن به نوع شغلشون که بعد در موردش توضیح میدیم و همچنین در مورد در واقع بلد خاص، مناطق جغرافیایی خاص، همه اینها باید با هم تفاوتش در نظر گرفته بشه. فصول مختلف غذاها و مقدارهای مختلفی در نظر گرفته میشه، باید حتما باش در موردش در واقع بررسی بشه. حتی میزان فعالیت بدنی افراد، کسی ورزشکاره، الان ورزش رو کنار گذاشته، شغل پرتحرکی داشته، الان کنار گذاشته، ورزش و فعالیت بدنی بسیار بسیار مؤثر هست و باید در این زمان در واقع در نظر گرفته بشه. از ما هم از سن شروع کنیم. سن جوانی و کودکی هر دو سن بسیار پر انرژی و اوج قوای بدن هستند. در سن کودکی با وجودی که قوای بدن خوب هست، اما چون اندام‌های بدن هنوز رشد کافی رو پیدا نکردن، با وجود انرژی خوب، حرارت غریزی خوب، اما توانایی‌ها پایین‌تر هست. در سن جوانی هم انرژی و حرارت غریزی در عالی‌ترین وضعش هست و هم قوای بدنی، اندام‌ها به اوج رسیدگی خودشون و بلوغ خودشون رسیدن و شرایط بسیار عالیه. همین که از سن جوانی گذشت دیگه سراپایینی زندگی شروع میشه و فرد باید احتیاطهاش رو بیشتر کنه. در سن کودکی مقدار غذا متناسب رشد کودک باید انتخاب بشه. یعنی فرد باید در نظر داشته بشه که کودکش در سیر خوب و مناسبی از رشد و نمو قرار داره، اگر قرار داره سعی به بیشتر خورانیدن به بچه نداشته باشه، چون باعث میشه اندام‌هایی که در حال رشد و تکامل هستن آرام آرام ضعف پیدا بکنن و رو به کاستی برن و بعد در سنین بعد این فرد با مشکلاتی مثل مشکلات گوارشی، معدی، کبدی و غیره روبرو بشه و یا چاقی بیش از حد پیدا بکنه که در آینده برای او درد سرساز خواهد بود. بنابراین مقدار غذا در کودکی با توجه به انرژی خوب بچه و اندام‌هایی که داره باید تنظیم بشه در حد میانه متناسب رشد و نمو به کودک، نه بیش از حدی که نیاز داره و نه کمتر از حدی که مناسب رشد و نمو اون هست.
بسیار عالی. یک فاصله کوتاه داریم، سریع برمیگردیم با ادامه مطالب در خدمت شما هست.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب این از دوران کودکی بود در مورد انتخاب غذا برای کودکان. برای دوره های بعد چطور؟
بله، حجم و مقدار غذا در جوانی اگر فرد در اوج سلامتی هست، یعنی به واسطه های جبلی ذاتی خودش ضعف روده‌ای نداره، ضعف گوارشی، معده‌ای، کبدی نداره، توانایی جذب غذا درش حفظ شده، این مشکلات ممکنه علاوه بر مشکلات جبلی و ذاتی به علت سوء رفتار در کودکی هم البته به وجود اومده باشه. فردی در کودکی بیش از حد بهش خورانده باشن، نامناسب خورده باشه، غذاهای نامناسبی که متاسفانه خیلی باب هست، مثل تنقلات کاذبی که الان در دسترس بچه‌ها هست، گوارش‌های ضعیف در جوانی به وجود میاره، این مشکلات رو بر خودش ایجاد نکرده باشه، اوج مقداری که در یک فرد در زمان عمرش میتونه استفاده بکنه در زمان جوانی هست. هم مصرف انرژی در جوانی بالا هست و فرد دائما در حال تحرک و غیره خواهد بود انشاءالله اگر از جوانهای گوشه نشین نباشه، و هم این که بدن و اندامها توانایی اون رو دارن و هم حرارت غریزی به اندازه هست که غذاها رو بتونه هضم کنه. باز در این شرایط هم به هیچ وجه توصیه به پرخوری و بیش از حد خوردن نمیشه، هرچند افراد ممکنه احساس بکنن میتونن بخورن و هضمش هم میکنن و مشکلی هم ندارن، اما باید بدونن عارضش رو بعدن باید در واقع تحمل بکنن و بر اونها بار میشه. توی جوانی هم به این صورت مقدار غذا میتونه بالا باشه، اما نکته بسیار مهم این هست که همین که فرد از زمان جوانی رو به سرآشیبی میانسالی افتاد، به طور میانگین این سن رو حدود سن 40 سالگی در نظر میگیرن، فرد باید دقت بکنه که حتما از حجم غذاش کاهش بده، حتما نوع غذا رو متناسب توانایی هضمش انتخاب بکنه و بدون شک نیاز به غذاش از زمان جوانی کمتر خواهد بود، چون دیگه اون مصرف انرژی بسیار بالایی رو که متناسب سن جوانی هست در این سن نداریم. بله، و در پیری هم که دیگه خیلی شدیدتر از میان سالی باید دقت و توجه داشته باشیم که بیش از حد نیاز استفاده نکنیم. لازم نیست پیران احساس بکنن برای سلامت ماندن همه چیز باید بخورن، مدام باید بخورن که انرژی داشته باشن. اتفاقا بیش از حد خوردن و گوناگون خوردن گوارش ها رو سنگین تر میکنه، بدن رو ناتوان تر میکنه. حجم مصرفی غذا در زمان کهنسالی پیری بسیار محدودتر از زمان میانسالی و زمان جوانی خواهد بود و دقت در این مطلب از دو جهت لازمه، یکی همون انرژی هایی که دیگه بیش از حد مصرف نمیشه و بدن واقعا نیاز نداره، و دومی که در پیری بدن استعداد جمع‌آوری بلغم درش خیلی خیلی زیاد میشه و لازمه که در واقع در این مقطع مراقبت لازم رو داشته باشه و استفاده بیش از حد نکنه. همین منوال رو بگیرید در مورد شغل های مختلف. مثلا فرض کنید یکی شغل یک جانشینیه، کارمنده، پشت میز نشینه، فعالیت چندانی نداره، حجم غذای این فرد با مثلا حجم غذای نگهبان همون اداره که لازمه دور ساختمان رو در روز چندین بار دور بزنه، فعالیت داشته باشه، از پله‌ها بالا و پایین بره، فعالیت بدنی زیاد داشته باشه، میخوام مثال ملموس بزنم، دو نفر تو یک اداره هستن، هر دو به سلف اداره میرن، سلف سرویس میرن و میخوان غذا بگیرن، این فردی که فعالیت بدنی زیاد داره در یک منصب دیگری با فردی که پشت میز نشینه در منصب دیگری باید حجم غذاشون کاملا با هم متفاوت باشه. اینکه هر دو یک حجم غذا و به یک مقدار بخورن و احساس بکنن که دو تا فرد در یک مقطع سنی مناسب هستن اصلا درست نیست. فردی که شغلش رو تغییر میده خیلی مهمه، مثلا قبلا توی قسمتی از اداره کار میکرده یا قسمتی از بازار کار میکرده که فعالیتش خیلی زیاد و شدید تر بوده، الان اومده در قسمتی که فعالیتش کمتر شده، یا بالعکس باید مقدار غذای خوراکیش رو تغییر بده متناسب با شرایطش، هرچند که باید نوع غذا رو هم تغییر بده، چون میدونید غذای غلیظ برای افرادی که فعالیت‌های شدید دارن و مصرف زیاد و میخوان طول زمان زیادی ماده غذایی دائما در بدن انرژی بده، و غذاهای لطیف مخصوص افرادی که خیلی فعالیت شدید ندارن و نیازی نیست انباشتگی مواد غذایی در بدنشون رخ بده. باز همین نسبت رو میتونید در نظر بگیرید برای افرادی که در مناطق مختلف دارن زندگی میکنن. فرضاً کسی که در یه منطقه گرمسیر داره زندگی میکنه، مقدار غذاییش باید متفاوت باشه. اینها خیلی پرحجم نباید غذا بخورن، به خاطر اینکه گوارش تواناییش خیلی پایین میاد و در درون بدن انرژی و گرما جمع نمیشه به خاطر شدت حرارت و دائما حرارت به بیرون زده میشه. پس حجم غذا نباید زیاد باشه. اما که سردسیر برعکس، اینها انرژی زیادی نیاز دارن و حرارت هم در درون جمع میشه به خاطر گریز از سرما و میتونن غذای زیاد رو هضم بکنن. بنابراین فرد جاش رو تغییر داد، حجم غذاش باید تغییر کنه. شغلش رو تغییر داد، حجم غذا تغییر کنه. مقاطع مختلف سنی رو داره طی میکنه، حجم غذاش باید تغییر کنه. فردی ورزشکاری مشکل رو خیلی داریم. میگه من ورزش که میکردم همین غذا رو داشتم میخوردم، خیلی هم خوشندم بودم، خیلی هم سالم بودم. چند وقت یه ورزش رو کنار گذاشتم، مریضم، پیر شدم، نمیدونم چاق شدم، حالم خوش نیست و غیره. خب طبیعیه، اون حجم از غذا برای اون حجم از فعالیت بوده و الان باید کاسته بشه، تنظیم بشه. یعنی فرد نباید عادتی سر سفره بره و همون حجمی رو که در بشقابش مثلا غذا میریخت رو دوباره بریزه و بخوره و همون نوع غذا رو دوباره بخوره. شرایطش رو اسکن کنه، کاملا بررسی کنه، ببینه که الان تو چه وضعیتی قرار داره، چه حجم از غذا و چه نوعی رو نیاز داره و متناسب اون تصمیم بگیره که امروز چه بخوره، به چه مقدار بخوره و با چه کیفیتی استفاده بکنه.
بسیار عالی. من فقط یک سوال داشتم در مورد دوره‌های سنی که گفتیم، کاش یک عدد هم می‌دادیم خدمت دوستان عزیز شنونده. خیلی‌هامون شاید در دوران میانسالی هستن اما خودشون رو میانسال به حساب نمیارن و همچنان فکر می‌کنن که جوان هستن، ولی اگر یک عدد بدیم از نظر طب سنتی فکر می‌کنم دیگه تکلیف دوستان راحت‌تر مشخص بشه.
بله، از لحاظ طب سنتی عمر انسان به 4 مقطع تقسیم میشه. مقطع طفولیت یا حداست ما بهش میگیم، مقطع جوانی، مقطع میانسالی و مقطع پیری. مقطع طفولیت و حداست که تا انتهایی که در واقع نوجوانی هم باشه داخلش قرار میگیره، از 0 معمولا تا حوالی مثلا 20 و چند سالگی همین ادامه داره، مثلا 25 سالگی، 27 سالگی، 28 سالگی، اینها اومده تو کتاب های مختلف. مقطع جوانی در واقع از حدود سن 28 سالگی دیگه قطعاً هست تا مقطع 40 سالگی، یعنی تا سن 40 سالگی. 40 سالگی به بعد وارد میانسالی میشه، یعنی اون نقطه اوجه که بعدش تراشیبی شروع میشه 40ه، که خیلی هم میبینید هم در روایات حتی طب اسلامی طب سنتی مکرر رو این 40 سالگی خیلی معروف داده میشه دیگه، اون قله 40ه. از 40 تا 60 سالگی رو میانسالی در نظر میگیرن و 60 سال به بالا رو پیری. البته این رو باید در نظر بگیریم که این به نسبت بدنها و رفتاری که فرد با بدنش داره متفاوت خواهد بود.
درسته؟
گاهی افرادی هستن که در 40 سالگی کاملا علائم پیری دارن از خودشون نشون میدن. یعنی نه تنها جوان نیستن، میانسالگیشون هم تا یه مقدار زیادی طی کردن به خاطر بدرفتاری که با بدنشون داشتن. هرچه انرژی خدادادیمون رو، حرارت غریزی که با ما به دنیا میاد رو زودتر مصرف کنیم، زودتر به پیری میرسیم.
درسته.
این قانون اصلی اینه. تا سنی که رشد و نمو باقیه، یعنی بدن داره همینطور رشد میکنه، دندونها دارن رشد میکنن، بدن داره حجمش، قدش بلند میشه، اقطارش زیاد میشه، البته چاقی مد نظرمون نیست، این هنوز تو سن حداست، یعنی در سنیه که ما این رو قبل از جوانی در نظر میگیریم. جوانی سن وقوفه، یعنی ما دیگه رشد نداریم، ایستاییه. بله، به خاطر همین بخوایم یه چیز کلی بدیم، چون شاید مقطع سنی رو نمیشه با این دقت تعیین کرد، افراد تو زمان ما متفاوت خواهند بود. ببینید تا هر وقت رشد باقیه، این سن در واقع میشه انتهای حداست و طفولیت. از زمانی که رشد متوقف شد تا هول هوش زمان 40 سالگی و در واقع این رو میگیریم وقوف و جوانی و بعد هم میانسالی و پیری.
بسیار عالی، ممنونم از راهنماییتون. میریم به بخش سوالات عزیزان شنونده.
با سلام، یه پیغامی برای برنامه شفا داشتم که توی برنامه‌شون اگر لطف فرمایید خانم دکتر پورحسینی در مورد راه‌های حالا پیشگیری و درمان واریس صحبت بفرمایید. بازم تشکر می‌کنم، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
خب خانم دکتر، در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه بیماری واریس دیگه داره طوری میشه که به سنین کم هم داره انتقال پیدا می‌کنه، باید چیکار بکنیم برای پیشگیری و درمانش؟
بله، بیماری واریس در طب سنتی یکی از بیماری‌های عروقی هست که به علت درگیری‌های و نارسا شدن عروق اندام غالباً تحتانی بدن، همطور که می‌دونید از پاها بیشتر شروع میشه ولی ممکنه در همه اندام‌ها هم در واقع انتقال پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه این مشکل و بیماری، به علت عوامل مختلفی عروق نارسا میشن. این عروق هم غالباً وریدها هستن که نارسا میشن. در واقع حالتی پیش میاد که ورید گشادتر از حالت عادی خودش میشه و خون بیشتر درش جا میگیره و اون خون به دلایلی که الان عرض میکنم خدمتتون قابلیت جابجایی مناسبش رو از دست میده و فرد میبینه که یه سری عروق متورم و برجسته و آبی سبز رنگ، حالا بسته به اون خونی که درش هست، روی پوستش مشاهده میشه. گاهی دردناکه و گاهی هم هیچ علامت خاصی نداره، فقط از لحاظ ظاهری اذیت کننده هست. از وارد بحث مفصل علمیش نمیشم. از عواملی که میتونه از این کار پیشگیری بکنه، یکی بهداشت پاست، بیش از حد آویزان نگه داشتن پا، بیش از حد سر پا ایستادن ثابت، نه سر پا ایستادن متحرک، یعنی همراه حرکت باشه. اینها خون رو به سمت پایین منتقل میکنه و باعث میشه که در واقع خون در اینجا محتبس بشه و عارضه ایجاد کنه. پس این دو تا توصیه رو جدی بگیرید. یکی اینه که پاها رو تا میتونید وقتی جایی هستید جمع کنید، یعنی زیادی مثلا روی صندلی نشستید، خصوصا اگر صندلی پایه‌های بلندی داره و پای شما آویزان هست، خیلی مضر. زیر پای گذاشتن و کمی پا رو بالا آوردن خودش یه مقدار از این مشکل رو کم میکنه و به گردش بهتر خون کمک میکنه. حرکت دادن مداوم عضلات حتی در حالی که ثابت هستیم، یعنی عضلات ساقتون رو منقبض و منبسط کنید، این یه نوع ورزش برای ساق محسوب میشه و جلوی ایجاد واریس رو میگیره. و همچنین حرکت کردن، یعنی یک جا وای نسید، راه برید، برید، بلند شید، از پشت میزتون بلند شید، قدم بزنید، قرار بذارید با خودتون هر 10 دقیقه یک بار، یک ربع، یک بار، نیم ساعت یک بار، چند دقیقه راه برید، قدم بزنید، کار فعالیت انجام بدید. از طرف دیگه به خون ما هم برمیگرده. خون هر چه خصلت سودایی پیدا کنه، استعداد واریس بیشتر میشه، چرا که خون سنگین تر میشه، غلیظ تر میشه، بنابراین تو عروق انتهایی بیشتر میشینه و با دوام بیشتری
رسوخ
خواهد بود و رسوخ خواهد کرد. پس یکی توصیه های در مورد غذاهایی که سودا تولید میکنن و سودا رو زیاد میکنن که در طی این 40 برنامه مکرر در موردش توضیح دادیم رو رعایت بفرمایید، و بهداشت پا و حرکت پا و سکون پا رو هم لطفاً رعایت بفرمایید، ان شاء الله که بهتر خواهید شد.
بسیار علی، خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. خانم دکتر انشالله که همیشه در صحت و سلامت کامل باشید.
انشالله، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدارت.